ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. هزاران معلم در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برپا کردند. رئیس سازمان برنامه و بودجه می گوید رقم دقیق عوارض خروج از کشور نهایی نشده است. و لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا بار دیگر ارزش خود را از دست داد. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاه دوشنبه 22 آذر 1400 همزمان با 13 دسامبر 2021 میلادی همراه شما خواهم بود. هزاران تن از معلمان روز دوشنبه در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به اجرا نشدن طرح رتبه بندی مشاغل و قانون همسانسازی تجمع کردند. شهرهایی که تجمع معلمان در آنها برگزار شده از جمله تهران، خرم‌آباد، رشت، کرمانشاه، شیراز، عراق، سنندج، یزد، قم، کرمان، اهواز و تبریز هستند. در شیراز هزاران تن از معلمان برای آزادی معلمان زندانی شعار دادند. در تهران نیروهای امنیتی به تجمع معلمان در مقابل مجلس حمله کردند. معلمان در روزهای شنبه و یک شنبه نیز در شماری از مدارس حدود 100 شهر تحصن و اعتصاب کرده بودند. رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارش‌ها درباره افزایش چند برابری عوارض خروج از کشور در سال آینده را تکذیب کرد و گفت هنوز هیچ عدد و رقمی نهایی نشده است. مسعود میرکاظمی روز چهارشنبه در یک نشست خبری بدون اعلام رقم دقیق عوارض خروج از کشور گفت متناسب با افزایش قیمت بلیط در این زمینه تصمیم گرفته می شود. پیشتر سایت اقتصاد نیوز گزارش داده بود که دولت در لایحه بودجه سال آینده درآمد حاصل از عوارض خروج از کشور را 1500 میلیارد تومان تعیین کرده است. این رقم در بودجه امسال 110 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. این سایت بر همین اساس محاسبه کرده بود که برای تحقق این درآمد باید عوارض خروج از کشور از 400 هزار تومان فعلی به 5 میلیون و 200 هزار تومان در سال آینده افزایش یابد. ارزش پول ترکیه روز دوشنبه بار دیگر در برابر ارزهای جهانی سقوط کرد و برابری لیر و دلار آمریکا برای ساعتی از مرز 14.5 نیز فراتر رفت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه 11 آذر وزیر دارایی این کشور را تغییر داد و نورالدین نباتی با دکترای علوم سیاسی و مدیریت دولتی را منصوب کرد. آقای اردوغان از سال 2019 سه رئیس بانک مرکزی را به دلیل اختلاف نظر در مورد نرخ بهره برکنار کرده است. تغییرات مسئولان اقتصادی ترکیه نگرانی‌ها در مورد سیاست‌های اقتصادی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور را افزایش داده است. آقای اردوغان معتقد است که با وجود افزایش تورم باید همچنان بهره وام‌ها را کاهش داد. واحد پول ترکیه از ابتدای سال جاری حدود 40% از ارزش خود را از دست داده است. به گفته رئیس اتاق بازرگانی، ایران طی 30 سال گذشته در بخش صادرات رشدی نداشته و این در حالی است که صادرات کشورهای همتراز با ایران از جمله ترکیه در این مدت تا 7% افزایش یافته است. غلام حسین شافعی روز دوشنبه در مراسم روز ملی صادرات گفت حجم صادرات ایران در سال 2020 را بیش از 58 میلیارد دلار تخمین زده بودیم و این میزان در مقایسه با سال قبلش تنها 0.4% افزایش داشته است. و اما یک شنبه 21 آذر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اظهار داشت نیروهای به تعبیر او خودی باید آنچه را واقعیات تاریخ 42 ساله انقلاب خواند روایت کنند. بعد از این بیانات واکنش‌های افراد نزدیک به او آغاز شد و ادامه دارد. احسان محمد حسنی مسئول سازمان اوج در نامه‌ای نوشت با علی خامنه‌ای عهد می‌بندد با همدلی کسانی که هنرمردان جبهه فرهنگی انقلاب نامید جبران کند. ضیاء آقاجانپور نماینده خامنه ای در وزارت دفاع هم روز دوشنبه گفت کسانی که آنان را افسران جنگ نرم در حوزه فضای مجازی برشمرد نباید در بازتاب به گفته او برکات انقلاب غفلت کنند. با رامین پرهام کارشناس سیاسی و نویسنده مقیم فرانسه گفتگو کردم و سوال اولم از او این بود که با جهتگیری اخبار در صدا و سیما، سانسور رسانه‌های داخلی دیگر و تولید سریال‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی آیا به واقع می‌توان گفت جمهوری اسلامی هنوز روایت خود را از وقایع بعد از انقلاب ارائه نداده است؟
باید دید که در چه بستری و در چه زمان و شرایطی خامنه ای چنین رویکردی به مسائل نشون میده که گویا اگر مشکلی هم هست، مشکل از زاویه فرهنگی است و مشکل ساختاری و پایه ما نداریم، ارائه مسائل از زاویه فرهنگی بوده که مشکل باشه. در شرایطی که ما هستیم، خب فشار به حد اکثر خودش رسیده. در چنین شرایطی، در انزوای مطلق و بزنگاه فروپاشی اقتصادی، مالی و اجتماعی، در شرایطی که صدها هزار معلم در خیابانها هستند و اعتراض معیشتی دارند به وضعیت تبعیض، رهبر انقلاب اسلامی میاد میگوید که هیچ مشکلی گویا به اون صورت وجود نداره و صرفا اگر خطای کاستی بوده در ارائه فرهنگی مسائل بوده. نشان از فضای اوهامی است که این فرقه در اون به سر میبره. وقتی که چند سال پیش برای نخستین بار از فرقه تبهکار صحبت کردم، توضیح دادم که از زاویه تاریخی و واژگانی سکت، فرقه، به لاتین سکت، همون واژه‌ای است که سکتاریسم ازش میاد،
بله،
دو ویژگی اصلی داره. یکی این که از زاویه بیرونی فرق منقطع از واقعیت زندگی میکنه، فرق درونگراست، فرق درون خودشه و انسجام درونیش براش مهمتر از انطباق بیرونی با واقعیت عینی است. این دنیای اوهامی که فرقه درش به سر میبره، فرقه شیعی حاکم بر ایران، امروزه دیگر به گونه بیمارگونه داره ماهیت اصلی خودش، ماهیت فرقه‌ای و متوهم خودش رو نشون میده.
به دوری این نگرش از انطباق با جلوه های بیرونی اشاره کردید. میخواستم در همین امتداد بپرسم این وسط تکلیف مخاطب این آثاری که داره ترویج میشه چه خواهد شد؟ یعنی اگه این حجم تصویرها و تبلیغات یک سویه برای نظام کافی نیست، رویکرد شعاری و سفارشی محصولاتی که در راهن چه بر سر این مخاطب میاره؟
ببینید، من فکر کنم اصلا در این دنیای فضای اوهام، اصلا اون چیزی که براشون مهم نیست مخاطبه. یه بزاندیشمندی غربی، فکر میکنم ماکیاول بود اگر اشتباه نکنم، میگفت مستبد متوهمیست که منفعت خودش رو هم نمیشناسد. یعنی مخاطب براش آنچنان اهمیت نداره که انسجام درون خودش، این فرقه‌ای که الان با حکومت رئیسی به حد اقل خودش رسیده، به اون قاعده کمترین قاعده خودش رسیده، اجتماعی خودش رسیده، اون انسجام درونیش در لحظه که باید تصمیمات احتمالاً بسیار سختی بگیره، اون انسجام درونیش براش مهمتره. یک نکته دیگر هم بهش اشاره بکنم، به اونیه که من هم مثل شاید خیلی ها موقعی که به آلمان نازی فکر میکردم، به نازی ها فکر میکردم، در این تصور بودم که نازی ها هم بالاخره آلمانی بودن و از یکی بخش از ویژگی های آلمانی برخوردار بودن دیگه، یعنی مثلا دیسیپلین، انضباط، رعایت قانون خصوصا و این گونه مسائل. الیت نازی که در 1933 در یک کشور بسیار با فرهنگ و میدونید آلمان دیگه به قدرت میرسه، ویژگی اصلیش بی سواد بودن تمام شخصیت‌های میانی و صدرنشین این الیته. یعنی شما در آلمان، تنها یک مثال بهتون میزنم، در کنار گورینگ و دیگران، مدیر سازمان آب و فاضلاب شهر مهمی مثل هامبورگ در زمان نازی‌ها یک فردی است که 6 کلاس ابتدایی درس خونده. ویژگی دومشون در این دستگاه عریض و طویل نازی ها که به موازات دستگاهی که به ارث برده بودن ساختن، ویژگی دومشون فساد عمیقشونه و این دو با هم مرتبطه و در متوهم شدنشون تأثیر میذاره. نوکیسه وقتی به قدرت میرسه، دری به تختهی میخوره به قول ما ایرانی ها، و به قدرت میرسه، طمعش، حرص و ولعش دیگه حد و مرز نمیشناسه و هرچه این نوکیسه بی سوادتر و بی فرهنگ تر باشه، این بی حد و مرز بودن حرص و ولعش و نهایتا توهمش افسار گسیخته تر میشه. این خیلی چیز طبیعی است، خیلی چیز بدیهی است و اینو شما تو رژیم نازی ها هم میبینید. یعنی سخنرانی هاشون رو که میخونید در هر رده و در هر جایی که باشه، هر چقدر به استالینگراد و هر چقدر به پایان کار نازی ها نزدیکتر میشیم، میبینید اینها متوهمتر میشن و حرفایی که میزنن به قدر بیش ها خودمه که باور نکردنیست. این همین قضیه رو شما در جمهوری اسلامی میبینید. یعنی یک طبقه بی فرهنگ، عمدتا بی سواد، که در یک مقطعی دری به تخته خورد و به قدرت رسیدند، عمیقا فاسدند و عمیقا بی سوادند.
شما شنونده گفتگوی من با رامین پرهام، متخصص امور سیاسی و نویسنده مقیم فرانسه بودید، درباره اظهارات اخیر علی خامنه ای درباره اینکه نیروهای به تعبیر او خودی باید واقعیت تاریخ انقلاب را روایت کنند. و اما گروه موسیقی نوروز به سرپرستی مشترک دو هنرمند ایرانی و دو عراقی شامگاه یک شنبه آخرین کنسرت سال جاری خود را در کلیسایی در شهر کلن در آلمان برگزار کرد. این گروه 6 سال است در آلمان شکل گرفته و در کنسرت‌های خود تلفیقی از موسیقی ایرانی و عراقی ارائه می‌دهد. درباره کنسرت گروه موسیقی نوروز بیشتر بشنوین در گزارش شهرام میریان.
در کنار ده‌ها گروه هنری در آلمان که فعالیت خود را بر موسیقی ملل و یا چند صدایی متمرکز کرده‌اند، یکی هم گروه نوروز است که 6 سال است راه اندازی شده. یکی از 4 بنیانگذار این گروه کیومرث مسیبی، آهنگساز و نوازنده سنتور است که 11 سال است در آلمان زندگی می کند. او دانش آموخته رشته موسیقی از دانشگاه هنر تهران است و ساز سنتور را از نوجوانی در مکتب استاد فقید فرامرز پایور و آهنگسازی را نزد فرهاد فخردینی آموخته. کیومرث مسیبی رشته جامعه شناسی موسیقی را در آلمان به پایان برده و در حال حاضر سرگرم نوشتن تز دکترای خود درباره موسیقی دستگاهی ایران است. آقای مسیبی در گفتگو با رادیو فردا درباره اهداف گروه نوروز و همچنین حال و هوای کنسرت شامگاه یکشنبه در کلیسای لوتر در شهر کلن اینطور گفته:
هدف از گروه موسیقی نوروز این بودش که نوروز بین این کشورهایی که قرار دارن ایران، عراق برگزار میشه و هدف از نامگذاری این گروه هم چون یک کار جدیدی بود که ما می‌خواستیم انجام بدیم، می‌خواستیم یک نقطه اشتراکی بین موسیقی ایران و موسیقی عراق ایجاد بکنیم و این چون یک کار تازه‌ای بودش و از اونجایی که خب نوروز هم به همین نام گفته میشه، به همین دلیل اسم نوروز رو در این گروه قرار دادیم. نکته بارز اهمیتی که توی این گروه هستش، در واقع گروه موسیقی نوروز هستش، به غیر از اینکه نوازنده‌هایی هستند که تحصیلات موسیقی داشتن و آشنایی به موسیقی کشور خود، حالا یا دوستانی که حالا به عنوان موسیقی ایرانی تو این قضیه داریم فعالیت می‌کنیم یا دوستان عراقی، همه ما اطلاعات کاملی در مورد موسیقی کشور خودمون داشتیم و اینها رو به اشتراک گذاشتیم. در اصل گروه موسیقی نوروز یک گروه سازی هستش. دوستانی که با ما دارن همکاری می‌کنن، خب آقای باسم حوار نوازنده جوز هستن، سرپرستی گروه رو به عهده دارن و آهنگسازی ایشون از عراق هستن و بنده کیومرث مسیبی به عنوان نوازنده سنتور و آهنگساز ارکستر، رغید ویلیام نوازنده نی و دودوک از عراق، دوست عزیزمون رضا سامانی نوازنده پرکاشن. این ساختار گروه نوروز هستش و ما هر دفعه به عنوان مهمان یک سری خواننده و یا نوازنده های دیگر رو دعوت میکنیم. خواننده هایی که به عنوان مهمان توی برنامه های ما شرکت میکنن، ریتا ویلیام هستش از کشور عراق و تکتن مصلحی به عنوان خواننده موسیقی ایرانی و به عنوان مهمان همکاری دارن و محمد اکباش هستش که ایشون از کردستان عراق هستن.
با اجرای کنسرت شامگاه یکشنبه در کلیسای لوتر در شهر کلن آلمان، گروه ایرانی عراقی نوروز آخرین برنامه سال جاری خود را پشت سر گذاشت. این گروه پیش از این در یک حرکت بزرگ فرهنگی با نام هفته موسیقیدانان مهاجر اروپا در آلمان هم شرکت کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش درباره گروه موسیقی تلفیقی بین هنرمندان ایرانی و عراقی موسوم به نوروز و آخرین کنسرت آنها در سال جاری، این نوبت خبری ما به پایان میرسه. میتونید اخبار و اطلاعات بیشتر رو در سایتمون به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.